یکی از دوستان مطالبی که دیروز عرض شد یه خلاصه این بفرمایند. شما در نکن. خیلی عالی افراد. خیلی زامه اقتصاد. بله. پس مشکل اصلی که باعث شکل‌گیری علم اقتصاد شده کمیابی منابع هست و همه تحلیل ها در اقتصاد متعارف روی همین مسئله میچرخد که ما این کمیابی را به اصطلاح چگونه حلش بکنیم. بر همین اساس چند تا سؤال اساسی در علم اقتصاد وجود دارد که با همین محوریت سؤال ها ایجاد شده. سؤال از عنوانش بگیم سؤالات اساسی در دانش اقتصاد، سؤالات پایه‌ای بنیادین و مکاتب اقتصادی بر اساس نوع پاسخهایی که به این سوال ها می دهند از همدیگر جدا می شود. یک سوال مهم اینه که سن اول چیزی تولید شود. برحال انسان احتیاج دارد برای تولید محصولات مختلف و تولیدگران اقدام به تولید محصول می کنند. حالا چی رو تولید کنند؟ اولین سوال پایی بعد از اینکه رسیدن حالا پاسخ دادن که چی تولید بشود، سوال بعدیش هم اینه که به چه میزان تولید شود، چقدر تولید بشود. و سوال مهم بعدی اینه که تولیدات برای چه کسانی تولید شده، چه چیزی به چه میزان برای چه کسان. عمدتا سوالات اساسی در اقتصاد همین. و از یه دامدا نظام های اقتصادی جواب هایی که به این ها میدهن بر اساس تو از همدیگه جدا میشن و علت شکلگیری خود این سوال ها هم باز کمیابی منابع. اگه منابع کمیاب نبودن تو سوال خواهد نامید که چه چیزی تولید بشه و همه چی تولید بشه دیگه. وقتی ما مشکلی نداریم، در تنگنا نیستیم، در محدودیت نیستیم، از این درده چی تولید بشه چی نشه، خب همه چی تولید بشه، چقدر تولید بشه، به میزان نامحدود تولید بشه، اگه کم یاد نم برای چه کسانی تولید بشه، برای همه تولید بشه، همین مردم دنیا، هر مقدار بالاخره دل تنگشون خواست میتونه استفاده کنه. اما مشکل اینه که مشکل کمیابی منابع، اینها باعث شده که جهت این که اون تخصیص بهینه منابع رو بهش برسن این سوالات شکل گرفته و هر نظام اقتصادی براش جوابهای متناظر با خودش داره. مثلا نظام سرمایه‌داری وقتی میخواد به اینها جواب بدهد، جواب همه اینها رو بر اساس نظام سرمایه‌داری، بر اساس مکانیسم بازار چیزی تولید شود، میگه هر آن چیزی که بازارش وجود داشته باشد، عرضه و تقاضا براش وجود داشته باشد، او تولید شد. بازار مشخص میکنه چی تولید بشه، چی متقاضی دارد، او تولید بشه. هر که متقاضی ندارد طبیعتا جایی برای تولیدش هم وجود ندارد، تولید بشه بازاری نخواهد داشت، مصرف نخواهد شد، مشتری ندارد، از بین می رود و خراب می شود و دیگر کسی دنبال تولیدش نمی کند. به چه میزان تولید بشود؟ باز میگم بازارش. بازار می گوید چقدر تولید بشود. نیازها رو باز تقاضا کنندگان مشخص می کنند که چه میزان از این می خواهند. و برای چه کسانی تولید شوند باز میگه بازار مشخص می کند. هر کسی که به این بازار پول بیشتری آورده، آورده بیشتری دارد، تو این بازار قدرت مانور بیشتری دارد، کالاها عمدتاً برای اونا تولید میشه. و در دنیا هم همین اتفاق میفتد. به هر حال بازارها رو صاحبان پول و ثروت و سرمایه میچرخونن و اینا به بازار خط و نشان میدهن، سفارش میدن که چه کالاهایی تولید بشود و اونها وارد بازار میشه. پس یک کلمه دارد اقتصاد نظام سرمایه داری برای همه اینا، مکانیسم بازار. بازاری که آده انشالله خواهیم رسید از طریق عرضه و تقاضا به دست، این نظام سرمایه داری جواباش بود. در مقابل نظام سرمایه داری تو دنیا چه نظامی هست؟ تو عالم اقتصاد سوسیالیسم، نظام سوسیالیسم. این نظام سوسیالیستی با اسمهای مختلفی گفته می شود، گاهی مارکسیستی هم می گن، گاهی کمونیستی هم می گن. از این که مارکسیستی گفته می شود به خاطر اسم مؤسس این هستی که مارکس، کارل مارکس، حالا در اصل یک فیلسوف بوده، فیلسوف مادی، نظریات بلکر خاصی در فلسفه دارد درباره جهان روشن کردن، ماده ای بیش نمی داند، به عالم غیب و اینها اعتقادی ندارد و بر اساس همون فلسفه مادی خودش یک سری نظریات جامعه شناختی هم دارد. و حالا خوندید هستم با چیزش برادارید دیگه، تمام تحولات دنیا رو هم زیربناش رو اقتصاد می داند. چون شش مرحله برای تاریخ گفته که اتفاق افتاده، در اون شش مرحله علت گذر از مرحله یک به مرحله دو، از مرحله دو به مرحله سه، همش میگه تحولات اقتصادی بوده، بر این اساس اقتصاد رو پایه و اساس همه چیز میگه. حالا خب ازش بگیم، بله کمونیسم هم یه نام دیگریش. حالا این مراحلی که این مارکس گفته، میگه که یک مرحله، این رو یه کوتاه اشاره کنم تا تفاوت بین سوسیالیستی و کمونیستی روشن بشه. این میگه یه مرحله ای بود، مرحله کمون اولیه، مرحله ای از تاریخ به شکل کمون. کمون یعنی زندگی اشتراکی، به اصطلاح اون کمونی که در فارسی و عربی هست به اون معنا نیست، در نهانه یه چیزی رو میگن کمون، نه، این به اصطلاح واژه لاتینیه. یک زندگی کمون اولیه بود، یه زندگی اشتراکی اولیه بود و هیچ گونه مالکیتی هم بین افراد نبود، همه کار میکردند و همه میخوردند. اینکه این مالکی باشد همچه چیزی مطرح نبود. بعد میگه که این مرحله اول بود، بعدش مرحله تبدیل شد به نظام بردهداری. یه عده برده شدند، یه عده ارباب شدند. ارباب این مرحله دوم. این مرحله یک میگه حالایشون تاریخ رو مصادر کردی، میگه مرحله این بود، مرحله دوم شد نظام بردهداری شکل گرفت. حالا اینجا مثلا چه اتفاقاتی افتاد؟ تو این کمون اولیه یه عده ای که قوی بودن، خودشون رو قوی میدونستن، ثروت زایی اینها بهتر بود، نخواستن که مثل دیگران باشند، از حقوق خودشون خواستن دفاع بکنن. یه تحولاتی شکل گرفت، اونایی که دارای قدرت قوی تری بودن شدن ارباب بردهدار، اونایی که ضعیف بودن مجبور شدن بشن برده. شد نظام بردهداری. در این نظام بردهداری رابطه بین افراد فصلیه، یه عده برده هن ارباب هن، یه عده برده هن. یه همچه رابطه ای بین افراد جامعه وجود داره. بعد میگه که در اینجا این برده ها دیدن که حقوق ما پایمال میشه، این اربابان هی از ما کار میکشن اما فقط به اندازه قوت لایموت به ما میدهن و دیگر هیچ رفاهی در زندگی و اینها وجود ندارد. نتیجتاً برده ها شورش کردند و این شورش به خاطر مسائل اقتصادی شکل گرفت. در نهایت یک مرحله سومی شکل گرفت، نظام فئودالیسم. در این نظام فئودالیسم رابطه بین افراد، یه عده شدن صاحبان زمین، زمین های کشاورزی منظور، که به اونا میگفتن فئودال. حالا این اصطلاح تو ادبیات ما هم هست، شنیدید لفظ فئودال میگن، نوعا به کسانی که زمین های بیشتری داشته باشند و ثروتمند باشند فئودال میگن، از همین جا مونده. یه عده صاحبان زمین شدن، به اونا فئودال گفتن. یه عده هم به اصطلاح کارگران این زمین ها بودن و در این زمین ها کار میکردن. اما یه جوری بوده که دیگه مثل بالایی نبود برده باشد که هیچ مالکیتی نداشته باشند. نه، اینا هم یه قوانین و مقرراتی برای خودشون داشتن، یه حدی از اینها خودشون برمی‌داشتن، یه درصد دیگری به صاحبان زمین ها میداد. اون هم میگه یه نظام دیگری بود که پایش باز اقتصاد. دوباره در اینجا این قشر ضعیف دیدن که حقوقشون پایمال میشه و تمامی زحمت ها رو در زمین های خدادادی اینها میکشن، اما حق ندارن که تمام داشته های خودشون رو خودشون مصرف کنن، مجبورم قسمت اعظم رو بدم به صاحبان زمین. باز میگه شورش و تظاهرات و اینها اتفاق افتاد، در نتیجه نظام فئودالیسم تبدیل شد به نظام سرمایه‌داری یا لیبرالیسم. سرمایه‌داری از دست اقتصادی که لیبرالیسمش پایه سیاسی فلسفی داره. نه، مرحله چهارم شد. در این مرحله چهارم رابطه بین افراد باز دوتا شدن، یه عده شدن کارفرما، یه عده شدن کارگران. این کارگران قبلی بیشتر در همین چیز زمین ها بودن، فقط در حدود رعیت. من دنبال همین اصطلاحش میگشتم، رعیت بگیم بهتر است، که فقط در زمین های کشاورزی بود کار اینا محدود. اصلا نظام اقتصاد هم اون زمان بیشتر حالت کشاورزی و ساده و ابتدایی داشته، هنوز پیشرفتی نکرده. اما در نظام سرمایه‌داری عمدتاً رابطه درست به کارفرما کارگره، اما اینجا عمدتاً ویژگی و ماهیت صنعتی به خودش گرفته. کارخونه‌زاد و اینها شکل گرفته، کارگاه ها شکل گرفته، یه ده کارفرما یه ده کار. این هم نظام مرحله چهار. بعد اینجا میگه کارگران دیدن که حقوق آنها دوباره پایمال میشوند، مجبور شدن که با هم دیگر دوباره اعتراض و تظاهرات و امثال اینا. میبینید همه تظاهرات هم پایه اقتصادی دارد. هیچ حرفی از بالاخره مسائل غیر اقتصادی در میان نیست. به قول مرحوم شهید مطهری اصلا کل نظام در انقلاب هایی که تونجا اتفاق افتاده انقلاب شکم بوده همش. بقید دعوای اقتصادی الان هم همینه. الان هم حالا تو ظاهر گاهی اسم از حقوق بشر و امثال اینا، اما اینا کی به خیابونشون میریزن؟ وقتی مالیات ها این برون بر میشن، قیمت ها این بر میشن، یعنی همه پایه اقتصادی داره. زندگی و رفاه مادی خودشون اگه در معرض احساس خطر ببینن اون وقت انقلاباشون شروع میشود. اما میفرماید که انقلاب ایران، انقلاب اسلام، حالا این ترفیشون قبل از انقلاب هست، منظور انقلابی که پیغمبر اکرم ایجاد کرد انقلاب سر بود، انقلاب ذهن و مغز بود، نه انقلاب شد. برحال پایه همه اقتصاده. بعد میگن کارگرها دوباره دست به شورش تا اینکه مرحله پنجمی شکل گرفت به نام سوسیالیسم. در این نظام سوسیالیسم تا اینجا اومد. حالا ایشون میگه مرحله ششمش شش خواهد بود کمونیسم. سوسیالیسم هم یعنی زندگی اجتماعی، از سوشال. ویژگی نظام سوسیالیسم اینه که ابزار مالکیت از بخش خصوصی گرفته می شود، داده می شود به دولت. اما کامل و صد درصد هم نه، روی کرد دولتیه. حالا بگید مثلا 70-80% اقتصاد دولتیه، اما هنوز دست بخش خصوصی یه چیزهایی هست. مثلا این اندازه اجازه داده شده بود به کشاورزان، زمیناشون ازشون گرفته بودند، اما اینا اجازه داشتن برای خودشون مثلا مرغ و خروس و گوسفند داشته باشن تا یه حدی، نه بیشتر. یه زندگی اجتماعی داشتن. اینا رابطه ندارن، اینا میگن برمیگردیم به اینجا. مثلا تو کمونیسم که دیگه 100% برمیگرده به این، مثل همون کمون اولی که همه چیزش دولت اصلا دیگه، یه طرف نمیشه گفت مثلا دولت همه کارها دست دولت هست، برنامه ریزی ها دست دولت، از مردم کار میکشد و به رفاه مردم هم میرسد.
انقلاب
شکل نمیگیرد. اتفاقا حالا همین شاید بشه یه نقضی نظر، یعنی شما ببینید آخه این در مارکس و این فیلسوفان مادی مخصوصا در بحث تحولات نه تنها اجتماعی حتی درباره کل جهان شناسی ایشون یه نظریه این داره دیگه. مثلا میگه تز داریم در مقابلش ضد این آنتی تز داریم و این آنتیتز برمیگردد با تز مقابله میکند، با اون میجنگد، یه پدیده جدیدی از اینها به نام سنتز که نتیجه اینها شکل میگیرد. این سنتز که شکل گرفت خودش دوباره تز هست، بعد دوباره در مقابل خود این یه آنتیتزی هست ضد به این، دوباره اینها با هم درگیر میشوند، یه سنتز جدید، این سنتز جدید چیکار میکند؟ دوباره خودش تز میشوند، یه آنتیتز رو دوباره برای شکل میگیرد، دوباره همین هی میرد. تا اینجاش رو ببینید، تا اینجاش تو تاریخ اتفاق افتاده، بله تا اینجا افتاده. سوسیالیسم در وقتی کشورها اتفاق افتاد، در ادامه سرمایه داریه. خب ایشون نظرش این بود که سوسیالیسم تمام دنیا رو خواهد گرفت، این پیشبینیش این بود. البته پیشبینی میکرد که سوسیالیسم اول مثلا در انگلستان خواهد شد، چون میگفت اونجا نظام کارگری به شدت تحت فشار است، پس اونجا نتیجه خواهد داد. اما خودش هم تعجب کرد که سوسیالیسم اومد در شوروی ایجاد شد، انتظارش هم نداشت که اتفاقی بیفته.
حالا این پیشبینیاش نبود، اتفاق نیفتاد. میگفت تمام دنیا سوسیالیسم خواهد شد و بعد از سوسیالیسم اصلا دیگه طعم زندگی اجتماعی را خواهند چشید. میگن چه خوب است 70-80% اومدیم جلو، دیگه بریم 100% بشیم کمونیست. اصلا دیگه دست بخش خصوصی هیچ چیزی نباشد، همه مال دولت، همه برای دولت کار کنند و همه از دولت نون بخورند. شعارش تقریبا این بود که همه به اندازه توان کار بکنند، همه هم به اندازه نیاز مصرف کنند. یه همچه شعاری داشت، شعار به ظاهر بدی هم نیست، ولی خب بالاخره تبعات چیزی، یعنی توده عوام رو همچه شعارها بسیار فریب میدهد. کارگران بالاخره از این شعار که طبقه اکثر جامعه هم کارگرن دیگه، چکم کارفرما وجود دارن، اکثرا کارگر هستن. یا همه مثلا این نظام سرمایه‌داری تو کشوری مثل آمریکا هم این 99% 1% میگن، همینه دیگه، 1%ش مثلا کارفرمایان بزرگ تشکیل میدن، بقیه خب کارگر هستن. این اومد شعارهایی که بالاخره در ظاهر به نفع کارگرها بود، این شعارها رو خیلی تکرار کرد. خب این ها خب یه شورش های اتفاق افتاد، به همین اساس نظام کشورشون، اقتصادشون در کشورهای دیدهشون به سوسیالیسم تبدیل شد و انتظار هم بر این بود که سوسیالیسم کل دنیا را بگیرد و میرفت هم بگیرد. این نظام سرمایه‌داری ها اومدن از بسیاری از اصل اصول خودشون عقب نشینی کردن. اینا هم میگن آزادی آزادی، اما دیدن که نمیشود با این آزادی ها، بالاخره باید به این کارگران ما امتیازهایی بدهیم. امتیاز همش با مکانیسم بازار نمیشود، مکانیسم بازار به ضرر این هاست. اینا هی دارن اعتراض میکنن، اومدن امتیازهایی دادن. مثلا اتحادیه ها شکل گرفت، اتحادیه های کارگری. اتحادیه کارگری اصلا با روح نظام اقتصاد سرمایه‌داری نمیسازد. اونجا اصل بر بازار است. میگه اینجا بس اتحادیه برای چی؟ حقوق از حمایت از حقوق مصرف کننده برای چی؟ معنی نداره. اما بناسار تن دادن تا اینکه بالاخره نظام سرمایه‌داری رو بتونن حفظ کنن تا تبدیل به سوسیالیسم نشه. حالا بعد گفته بود کمونیسم هم خواهد شد که نشد، اتفاق نیفتاد. حتی سوسیالیسم از اون حالتی که خودش داشت با مشکلاتی مواجه شد و در حال به فروش پاشی منجر شد و الان هم نظام های اقتصادی در دنیا تقریبا ترکیبی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم است که نظام مختلف به اینا گفته می شود. هرچند در ظاهر در نام گذاری اسم گذاری ممکنه یک کشوری بگه من الان سوسیالیسم هم، بعضی کشورها هم چکوب اسمی برای خودشون هست، اما در مرحله عمل و واقعیت چنین نیست که اشتراکی به تمام معنا باشن. نه، از خیلی از اصول سوسیالیسم خودشون رو کنار کشیدن، حتی از سرمایه‌داری هم همینطور یه حالت بینابینی وجود داره. خیلی خوب، اینجا ببینید پس این که چند تا اسم براش گفته می شود، گاهی سوسیالیسم گفته می شود چون تا این مرحله اومد، کمونیسم گفته می شود چون مرحله ایدئالش بود، از اول اینو هدف گرفته بود. مارکسیست هم گفته می شود چون به اصطلاح طراح این مارکس به همین جهت با عناوین مختلف تعبیر می شود. حالا این نظام در باره این سوالهایی که گفته می شود به جواب دادند. سرمایه‌داری در باره همش می گفت مکانیزم بازار تعیین کننده است، اما سوسیالیستی در باره جلوی همه اینها کلمه دولت می گفت. چی تولید بشه؟ هرچی دولت بگی. چقدر تولید بشه؟ هرچی دولت بگی. برای کیا تولید بشه؟ هرچی دولت بگی. همه دولت. برای همین اینا مسئله برنامه ریزی های اقتصادی رو شروع کردن. فکر کنم پنج ساله بود معلوم. برنامه ریزی های اقتصادی از مرکز برنامه ریزی میکردن تو نظام اقتصادی سرمایه‌داری، باز برنامه ریزی متمرکز دولتی هم اینا وجود نداره در اصلشون، اصل بر آزادی. اما تو اینجا نظام برنامه ریزی شروع شد، دولت دقیق تصمیم میگیره، حتی به جزئیات میگن خیلی میپرداخت، حتی چقدر تولید بشه، حتی مثلا میگفتن چند تا قاشق امسال تولید بشه تا این اندازه، تا تعداد باشخام، چند تا بشکاف، چند تا کاسبه آمار میگرفتن، بر اساس این آمارها شروع میکردن به اصطلاح برنامه ریزی و وظایف هر بخشی رو برای خودشون محول میکردن. حالا با مشکلاتی مواجه شدن، بزرگترین مشکلشون هم این بود که انگیزه شخصی رو هیچ بهش توجه نکردن. انگیزه شخصی بسیار امر مهمی است. اینا بالکل نابود کردن دیگه. به افراد گفتن کار تا میتونید، نیاز هم تا میتونید. خب یه فردی قدرت کار بیشتری دارد، برای چه خودش رو دیگه اونجا به عنوان یک فرد کارآمدی نشون بده؟ وقتی همه میبینم بالاخره تو این مجموعه چه من کار بیشتری انجام بدم چه کار کمتری انجام بدم، جایی نیست که ارزش این کار من دیده بشه. خب برای چه خودش رو بخوشه؟ برای چه نهایت توان خودش رو داشته باشه؟ مگر اینکه هی زور و نظارت بالا سرش باشه. خب این نظارتون هم هزینه بره. تازه اون ناظرش، اون میگه حالا من برای چه خودم رو با دیگران درگیر کنم، بدبین بشن برای من. دوباره برای اون ناظر یه ناظر دیگه میخواد، برای گروه ناظران ناظر، اینا همه هزینه بره. در حالی که در نظام خصوصی بدون اینکه هزینه نظارتی باشه کارها خود به خود به پیش میرن. انگیزه شخصی رو از یه طرف از بین برد، مخصوصا این مسئله با نظام فرهنگی و اعتقادی سوسیالیست ها هیچ سازگاری نداشت، چون به لحاظ فلسفی هم به فلسفه مادی معتقده، مرگ را پایان زندگی میداند. خب افراد میگن حالا مثلا ما تو نظام دینیمون میتونیم خودمون رو به ایثار، انفاق، جامعه رو تشویق کنیم. اسلام میگوید که خب شما اینجا کار بکنید، اگر اینجا هم منفعت ظاهرش رو نبینید، اما چنین فکر نکنید که جایی ارزش این دیده نخواهد شد. نه اتفاقا، ول آخرت و خیرون و ابقا، در آخرت شما اصل پاداش خودتون رو خواهید دید. اینها یک نیروی انگیزاننده بسیار بسیار قوی است برای افراد که خب روحیات و کارهای ایثارگری داشته باشن، برای خودشون بیشتر تلاش بکنن، کمتر مصرف بکنن، نوع دوستی. این روحی ها منطق دارد دیگه، چون میداند که یه جایی هست جواب داده میشود، اعتقاد قوی هم دارد. اما یک فردی که معتقد به فلسفه ماده است، مرد را پایان زندگی خودش میداند، آیا عاقلانه است که بیاد بیش از توان خود کار کنه، خودش رو بکشه؟ اونجا عاقلانه این است، یعنی انسان اقتصادی عاقل در مبنای نظام سوسیالیستی کسی است که تا میتوانه در زیر کار در بشه. درسته؟ غیر از اینه، وقتی میبینه که جایی تو اینجا که هیچ، کسی بهش بها نمیده، غیر از اینجا هم که دیگه جایی نیست، مرگ هم پایان زندگیشه، برای چی میبینه آدم دو روز تو این دنیا هستیم، بذارید خوش باشیم، چرا خودمون رو بکشیم، خودمون به بیماری بندازیم؟ خب نمیسازد. ببینید از یه طرف یه حرفی زده، از یه طرف یه حرف ضد اونو زده، اینا با هم دیگه تقابل کردن و در نهایت منظر به فروپاشیش شد. و عرض یعنی یه کاری کرد سوسیالیستی، هم خودش رو خسته کرد، هم دولت رو خسته کرد، هم مردم رو خسته کرد. هیچ آیدی خاصی نداشت، واقعا خسته به تمام معنا هر دو، در نهایت مجبور شدن که برگرد. خب حالا اینم مقدمه ما بیش از زیر مقدمه شد، این از باب مقدمه میگفتن که برای این سوالات اساسی نظام‌های اقتصادی مختلف در دنیا به هر حال جواب‌های مختلفی دارن. البته این نکته هم بگیم انشاءالله بعد من بهش می‌پردازم. اقتصاد متعارف که گفته می شود، حالا در تاریخ اقتصادی نظام سوسیالیستی خود بخشی از اقتصاد متعارف که در جواب به نظام سرمایه داری مطرح شده. در این نظام سرمایه داری مکتب‌های مختلفی وجود دارد، مکتب کلاسیک مثلا، برای اینکه مشکلاتی داشت اون مکتب، چند تا مکتب دیگه از مشکلات رو سوء استفاده کردند و ایجاد شدند که یکی سوسیالیسم بود، اما بعضی ها در درون خود نظام سرمایه داری شکل گرفتند. درسته که در ظاهر اینها رقیب هم هست، الان هم یه نوع رقابتی بین اینها باز هست، این نظام سوسیالیسم و اندیشه های اینها هنوز کاملا از بین نرفته، اصلا اینا فعلا میگن اندیشمندانی برای خودشون دارن، میگن نظام اقتصادی ما که به هم نخورد، میگن حزب سیاسی سوسیالیسم شکست خورد، شکست رو به حزب سیاسیشون پاس میدن نه به اقتصادیشون، میگن اقتصاد ما خوب است و حالا سیاست ما شکست خورد، مجبور شدیم دیگه اقتصادم به تبع او دچار مشکلاتی شد. الان هم هست تو بحران اقتصادی که تو غرب ایجاد شده بود چند به اصطلاح دهه قبل، میگن وقتی اون به بحران منجر شد چاپ کتاب‌های مارکس چند برابر شد. این دنیا وقتی دیدن که این به مشکل میخورد اقبالی میشود به سمت این، به مشکل میخورد اقبالی میشود به سمت این، مثل جناح‌های سیاسی که در دو کشور وجود داشته باشد، یکی ضعف داشته باشد، مردم به اون طرف مقابلش به داخل استقبال ازش میکنند. این هم همین. حالا نظام اسلام هم اینجا بالاخره برای این سوالات اساسی بالاخره باید جواب روشنی داشته باشه، جواب روشن باید شفاف به این سوالها داده بشه، که بالاخره اینا میگن بازار، اقتصاد، چیزا میگوین دولت، نظر اسلام ها داره چی؟ مکانیسم
بازار
اصلا مکانیسم بازار رو شما همون بخش خصوصی بدونید، چون نقش دولت بسیار کم رنگه. اون بنیانگذاران اولیه‌شون که اصلا برای دولت ارزشی قائل نبودن، گفتن دولت فقط در حد سیاست و حاکمیت باشد، وارد اقتصاد نشود، همه فعالیت‌های اقتصادی رو بخش خصوصی انجام دهد. بعد مشکلاتی ایجاد شد، دیدن نمی‌شود بازار رقابت کامل، میگفتن این مکانیسم بازار به رقابت و اینا منتهی میشود، یه مشکلاتی ایجاد شد، مشکلات توزیع ناعادلانه شکل گرفت، دیدن که خب همین جریان پیش میاد، کارفرماها هی روز به روز قوی‌تر، کارگران روز به روز ضعیف‌تر میشوند، اونجا مجبوراً یک سری وظایفی را برای دولت در نظر گرفتن و گفتن یه سری کارهایی است که اصلا بخش خصوصی توانش را ندارد کارهای بزرگ رو انجام بدهد، مثلا یک فرودگاه بزرگ بسازد، حالا اون زمان ها بخش خصوصی توان اینو ندارد، جاده های بزرگی بکشد تواناییشو ندارد، از یک جهت گاهی تواناییشو دارد اما این پروژه سودمندی ندارد برای بخش خصوصی، اما جامعه نیاز به این دارد، مثلا بحث تعلیم، آموزش و امثال اینها. خب اینها رو کی انجام بدهد؟ دیدن که یک سری کارهاییست بر زمین میمانه، نیاز جامعه هست، بخش خصوصی هم یا توان یا انگیزه اونو نداره، چون سوداوری نداره برای بخش خصوصی، گفتن که اینجاها دولت میاد، عمدتا بحث آموزش بود و بحث مخصوصا تأمین امنیت بود، امنیت رو میگفتن بخش خصوصی که نمیتوانه برای خودش امنیت ایجاد کنه برای کشور، اینجا باید دولت وارد بشه. برای دولت رو پذیرفتن اما دولت حد اقلی ها میتواند کمترین دخالت رو داشته باشد، فقط در حد نیاز و اضطرار دیگه، هر وقت اضطرار رفع شد از دولت این کار رو از دست دولت گرفته بشه، دوباره به دست بخش خصوصی داده بشه و میگه بخش خصوصی ها رو دیگه باید به دردی قوی‌تر بکنیم، تا رفته رفته اون کارهایی که بخش خصوصی توانشو نداشت دیگه وارد اونها بشه. تقریبا هم همچی کارهایی میشه در بعضی مراکز، بالاخره یک سری بخشای خصوصی الان تامین امنیت میکنن، نقش پلیس رو اصلا بازی میکنن، از دولت پول میگیرن امنیت یه منطقه رو مثلا اینا دارن تامین میکنن. اینجا اصلا دولت حداقلی اینو خودن شما بخش خصوصی بده، اما اینجا دولت حد اکثری، سوسیالیسم حد اکثری، کمونیستی اصلا میگوید همه دولت هیچ بخش خصوصی در کار. خیلی کم رنگ آخه
بایدش پر رنگش کنم
پر رنگش اینا مایل نبودن. اینا چرا مثلا اون چند درصد محدود رو هم پذیرفتن؟ چون دیدن که بالاخره به یک دفعه نمیشود این کار رو انجام داد، با اعتراضاتی مواجه میشوند. به همین خاطر درصد یه شیبی تقریبا در نظر گرفتن که میگفتن حالا امسال 20%، بعد از چند سال این 15%، بعد 10%، تا دیگه برسیم به کمونیست که 100%. یعنی اینا تمایل نداشتن اینو پر رنگش بکنن. اتفاقا تمایل و برنامه برای این بود که رفته رفته همه کم رنگ بشه. خب پر رنگتر بشه میشد نظام سرمایه داری دیگه، چون یه شعار به اصطلاح ما انتخاباتی داده بود که شعارش این بود که این کارگرها رو بگه که دیگه ما برای شما کاری میکنیم، کارفرمایی آقای بالاسری نداشته باشید، فقط دولت بشه بالاسر شما.
دولت هم امتیاز داده بود مثلا به شخصی که پر کارتره امتیاز بیشتر
خیلی مایل به این نبودند. مثلا بحث عدالت رو یه مقدار با بحث تساوی یکی می دونستند و مشکلشون هم همینه، عدالت که به معنی تساوی نیست. گاهی لازمه عدالت تساوی است. تساوی اگر تمام شرایط مساوی باشد، موضوع مساوی باشد، بله حکم عدالتش هم مساویه. اما یعنی دو نفر به یه میزان با یه استعداد با یه مهارت کار میکنن، بله اینجا حقوق مساوی داده میشه. اما دو نفری که تفاوتی در یکی از اینها باشد، اینجا حقوق مساوی دادن به اینها نه تنها عادلانه نیست که اصلا این ظلمه. اما اینها نه، میگفتن که بالاخره ما جامعه را طبقاتی نمی کنیم، همه به یک سطح به یک سطح باشن، چون اگه میخواستن اون تفاوت‌ها رو قائل بشن دوباره بالاخره عقب‌گرد از شعارهای خودشون و پیشروی به سمت نظام اقتصاد سرمایه‌داری میشد. که نمیخواستن این اتفاق بیفتد، چون نخواستن روی این تعدیل هم نشد، بالاخره دیگه سر از انفجار در آورد و کل مسئله دیگه کل نظامشون از هم پاشید. اقتصاد متعارف رو آدم ها میرسیم انشالله، بستگی داره چه تعریفی ازش کرده باشیم. عمدتا که الان در سرفصل‌های شما هم هست اقتصاد متعارف، ما اینو در مقابل اقتصاد اسلامی گفته میشه، از این بابت گفته میشه اقتصاد متعارف. خب اگر ما در مقابل اقتصاد اسلامی بخوایم معنی کنیم، در مقابل اقتصاد اسلامی هم سوسیالیسم قرار میگیره هم سرمایه داره، هر دو قرار میگیره. حالا نظام اقتصاد اسلامی رو تقریبا میشه گفت بین این هاست، نه بخش خصوصی افراطی رو قبول دارد، نه بخش دولتی افراطی رو قبول دارد، یک حالت بینابین. همچنان که در نظریه در و تفویض داریم، یه عده درجیان یه عده تفویضن، نظر شیعه الان بین امرینه، نظر پاسخ اسلام هم برای این سوالات یک چیز بینابینی از بخش خصوصی و دولتی، یعنی حالت ترکیبیه، یه حالت ترکیبی منطقی. حالا تحت عنوان مثلا حضور، یعنی بیشتر همیه دیگه، دولت باشد نباشد، این خیلی نقطه کلیدیست در اقتصاد که ریشه است، اصلا یه سوال بسیار ریشه است. اینا میگن دولت هم دکتری، در کمونیسم مثلا همه دولت، اینا میگن دولت اول میگفتن صرف و دولت هم دولتی. میشود گفت که نظر اسلام بر اینه که حضور منطقی دولت، دولت باشد اما چقدر،
چون اینا هم دیگه اصل وجود دولت و سرمایه‌داری هم پذیرفته. میبینم بدون دولت نمیشود کاری انجام داد. سوسیالیسم هم همش دولت بود، اما اسلام میگه حضور منطقی.
منطقی معناش اینه که برای شرایط تا شرایط متفاوت. سوال اولیتون که نظر الله مرحوم شهستر رو بیان کردید، دارین ارز کردم مرحوم شهستر ببینید نمیگن دا کمیاب نداریم، مشکل کمیابی نداریم، مشکل کمیابی رو قبول دارن و همینطور باز نظرشون این نیست که تخصیص بهینه نکنیم، اولوی سنجی نکنیم، اینم نمیگن، بلکه از یک زاویه دیگری که ارتباط اقتصاد با عالم اخلاق باشد و فرهنگ ارتباطی اینها میگوید که بالاخره ما باید عالم غیب و اخلاق و اینها رو هم در نظر بگیریم و اتفاقا اگر مسئله توزیع عدالت، توزیع عادلانه منابع حل بشود، بسیاری از این کمیابی ها حل میشود. این مشکل کمیابی ما فقط با این تخصیص بهینه و اینها که گفته میشود در این کتاب های اصول اقتصاد نیست، بلکه عمده راه حلش اینه، راه حل این کمیابی که بالاخره کمیابی ما دیگه بالفعل داریم، اما کمیابی بالقوه نداشته باشیم برسیم به اونجا، تنها راهش بالاخره نگاه مادی نیست، تنها راهش تولیدات اقتصادی مادی کلان دیده این نیست، بلکه باید اون ورش هم توجه بشه. اتفاقا اصلا همینه، یعنی میخوام بگم اونو هم قبول دارن، اما در ضمنش برای نظر کاملا درستی هم هست که بالاخره او باشد، ما معتقدیم بالاخره برکت یه مفهوم اساسی است در نظام دینی ما، بر همین اساس برنامه های دولت ها هم، دولت اسلامی هم بر اساس همین موارد گاهی چیده بشود، یعنی تو اقتصاد ما، برنامه های اقتصادی ما این شکل و ظاهر شمایلش یه مقدار تفاوت هایی با نظام های دیگه داشته باشن. وقتی میگیم چیها برکت میاره برای جامعه، خب به دنبال تقویت اونها باید دولت اسلامی باشد. مثلا اسلامیت یک دولت به این است، و الا دولت اسلامی هم بیاد آمار بده مثلا اینقدر سد ساختیم، حالا آمار مثبتش وضع میکنیم، ما اینقدر سد ساختیم، اینقدر راه درست کردیم، اینقدر فرودگاه زدیم، چی و چی و چی، بعد دولت غیر اسلامی هم همین کارا رو میکنن دیگه، نمیکنن، بهتر از ما هم دارن این کارا رو، پیشرفته هم تو این زمینه هم نسبت به ما. اینکه چطور راه بسازیم، چطور سد بسازیم، اتفاقا دانشمندان ما فعلا از الگوهای اونا دارن تقلید و تبعیت میکنن. پس این اسلامیت در چی باید خودش رو بروز و ظهور و بروز بدهن؟ یه بخشش در همین هست که بالاخره یک سری برنامه هایی در کشور اسلامی در نظام بودجه‌ریزی کشور دیده بشود که به سمت و سوی اخلاق، اون اخلاقی که اسلام میگوید، نه در حد این که اخلاق رو فقط در سطح یک سری مسائل ساده ابتدایی اجتماعی خلاصه بکنیم، اخلاق واقعی، تقوای همگانی اگر شکل بگیرد، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لغره باید در بودجه دولت اسلامی دیده بشود. این برای ترویج تقوای اجتماعی چه برنامه ای دارد، چه کارهایی ریخته، برای فرهنگ این عقاید، تحکیم عقاید چه برنامه ای ریخته. حالا نه تنها متاسفانه برای اینا برنامه ای ریخته نمی شود، اما اتفاقا بالاخره در سمت و سوی مقابل یه کارهایی داره شکل می گیره. اینها هم خب بی برکتی می آورد، اینها اثرها معضلات خاصه برای خودش دارد، و اتفاقا خب اینا ما عقیده داریم بالاخره تو جامعه اسلامی اگه خطا بشود جامعه اسلامی زود کتکش رو میخورد تا جامعه غیر اسلامی. ما با اعتقاد به این که باید این کارها رو انجام بدیم، با اعتقاد این که اینا حرف خداست، حرف پیغمبره، اینا حرف معصومه، خدشه ای توش نیست، با اعتقاد به این خلافش رو انجام بدیم. بعدش هم دیگه دو ماجرا دیگه چیزهای دیگه نیستم بیام دیگه اصلا یه چیزهای بنویسیم میگم بر علیه خدا همیشه تظاهرات کرد تو جامعه اسلامی، بیت المال اسلامی، پول بدر برای روزنامه اسلامی، روزنامه اسلامی هم بنویسد بر علیه خدا میشود تظاهرات کرد. بعد منتظر باشیم همین خدا برای ما برکت بده. بله؟ بیایم بگیم معصوم هم نقد پذیر، یعنی بالاخره متاسفانه اینا تأثیر داره، واقعا هم تأثیر داره. این کسی معنای معصوم را درست بفهمد میتونه، این خودش یه حرف پارادوکسه. اصلا معصوم یعنی نقد ناپذیر. نقد ما مالکیه. خب نقد اصلا یه ادبیات خاصی داره، نقد معنای خاصی داره تو هر ادبیات، یعنی معنای مشخصی دارد، یعنی یه چیزی که امکان اشتباه توش وجود دارد از اول این پذیرفته میشه، بعد برمیگن نقد کنه. وقتی از اول قطعی باشد که هیچ اشتباهی نیست، این نقد اصلا جایگاهی خواهد داشت. حالا برحال این سوال دومتون چه بود؟ میگه فراموش کردم. نظام علمی دارد یا نه؟ فرمودید بله، سوسیالیستان. اینا نه اینکه بیان یه اقتصاد خرد مثلا جدید بنویسن، اینا خیلی اتفاق نیفتاد. اقتصاد یا نمیدونم کلان جدیدی بنویسن، تقریبا اونها رو بر اساس این آموزه های خودشون تعدیل کردند، یه همچی شکلی اتفاق افتاد. بیشتر کتاباشون مثلا دیده بشود حالت توصیفی دارند، خیلی هم وارد مباحث ریاضیاتی و فرمول امثال اینا خیلی نشدن، نه اینکه هیچ نشدن اما خیلی نشدن. عمدتا برنامه و مدل اداری جامعه را کلن دیگه به سمت دولت بردن، و وقتی به سمت دولت بشود یه مقدار برنامه هاشون راحت تر و ساده تر بود نسبت به نظام سرمایه داری که کل بخش خصوصی را آورده بود وسط، و چون بخش خصوصی تعداد زیاد است روابط هم زیاد است، اما اینا رابطه رو دیگه خیلی ساده کرده بودن. از این جهت نظام علمی داشتن اما نه به پیچیدگی نظام اقتصاد سرمایه داری. حالا تو اقتصاد متعارف ما گفتیم در مقابل اسلام میگیم اینها قرار میگیرن، اما بعضا اقتصاد متعارف یعنی به معنای اقتصاد متداول، اقتصاد حاکم، مینستریم، جریان اصلی، جریان غالب گرفته میشود، اونجا اقتصاد سرمایه داریست. حتی گاهی این اصطلاح، این نظام سرمایه داری در درون خود مکاتب متعددی دارد. انشاءالله میرسیم. مکاتبی مثلا فیزیوکرات ها، مکاتبی دارد مثلا کلاسیک ها، نیوکلاسیک ها، کینزیان ها، نیوکینزیان ها، اینا همه مکاتبی است در درون این شکل گرفته که حتی گاهی اقتصاد متعارف منظور کلاسیک هست، اقتصاد کلاسیک این اصطلاح شده دیگه. اما حالا تو این سرفست های شما که اقتصاد متعارف اومده و تو مباحث اقتصاد اسلامی نوعا وقتی اقتصاد متعارف هست، حالا اونجا ها باید مشخص بشه. به نظر میاد اینجا منظور همون اقتصاد در مقابل اقتصاد اسلامی است که همه اینها رو میتونه شامل بشه. خب اینا یه سری سوالات اساسی در باره علم اقتصاد که حالا از گردیم منشأش باز همون سنگرامیه که این سوال ها ایجاد شده. نوع پاسخ هم هرچی باشد، چه بگیم مکانیسم بازار به این سوال ها جواب بدهد، چه دولت را میداندار اصلی پاسخ به سوال بدانیم، در هر دو حال کمیابی منابع را پذیرفته ایم به این سوال ها رو میتونیم و به دنبال این هستیم که چه جوابی به اینها داده میشه.
یعنی حتی
در اقتصاد اسلامی هم بعد میگی کمیابی بهتر پذیرفته شده است، مشکل کمیابی رو بله کمیابی بلفل مورد پذیرش هست. بله کمیابی از خیلی مدتون نظام مثلا اقتصاد صدر اسلام هم همین بود، در زمان حکومت حضرت امیر هم همین بود. مدل های اقتصاد اسلامی ما هم برگرفته از همین مدل هاست. یا حتی در الان این که برستیم باز جای بحث است، میگیم اقتصاد اسلامی این قید اسلامیش چیه؟ آیا فقط از زمان پیامبر اسلام به بعد رو شامل میشه؟ یا مثلا آموزه های اقتصادی انبیاء قبلی هم میتواند در اقتصاد اسلامی ما مطرح بشه؟ مثلا حضرت یوسف علیه السلام خب نظام اقتصادی داشت، به بهترین وضع اداره کرد سرزمین مصر در اون زمان. حالا یا در تاریخ مثلا نمونه هایی داشته باشیم از حکومت حضرت سلیمان علیه السلام، آیا اینا میتونه تو اقتصاد اسلامی باشد یا نباشد؟ حالا خب اسلام به چه معنی میگیریم؟ حالا خب بس جداست انشاءالله بشه میگیریم. بله بله، اصل سوال رو میگیریم. الان کمیابی رو الان داریم، این کمیابی رو داریم. اسلام برای رفع این کمیابی چی کار، چه برنامه ای داره؟ حالا نظر برنامه که شهید صدر گفته یه بخشی از راه حله که بالاخره خودمون رو درست کنیم، جامعه رو به لحاظ اخلاقی درست کنیم. اگه اینا درست کنیم این کمیابی تا حدود زیادی حل میشه. بعدش هم حالا راه های دیگری هم هست. بفرمایید.
اصلی وجود اقتصاد اسلامی هستن تنظر شده هست. شما هست یه بانک داری میگن آقا بانک داری اسلامی نداره، بگی بانک داری بزنه داره تو اصل بود، حالا همون پلیه بست شاید بودم هست همچین چیزی یا قربش هست تنظیم نشده به طبیعت نمیشه.
خود این تعبیر یه تعبیری است، هر کسی که میگه اقتصاد اسلامی باید بگیم اول تعریف کنه، چون معانی متفاوتی ازش گفته میشود و حکمهایی هم که داده میشود داریم یا نداریم و چگونه داریم بر اساس همین تعریف های خاص خودشون هست. بعضی ها اقتصاد رو یعنی اول باید بگن اقتصاد چیه، بعد اقتصاد اسلامی چیه، تا بعد بشه گفت. یعنی نظر من اینه که مشکل موضوع شناسی دارن عمدتاً، جوابهایی که انحرافی داده می شود به قضیه یا اصلا درباره خود موضوع و ماهیتش اختلاف نظر وجود داره. ظاهراً موضوع چیز اقتصاد اسلامی به لحاظ موضوع شناسی بعضاً اقتصاد رو مثل علومی مثل زیست شناسی، پزشکی، فیزیک، شیمی اینا میگن یه علم طبیعیه، یه قانون است، این قانون اینجا هم باشد اجرا می شود، تورم در ایران هم باشد مثلا با نرخ اشتغال رابطه معکوس دارد، در آمریکا هم باشد دارد، در هر جای دیگه هم باشد دارد. میگن وقتی دریان اینطوریه پس دیگه ما اسلامی غیر اسلامی دیگه نداریم، یه چیز مشترک است بین اینا. اقتصاد رو یه همچی چیزی گاهی میگیرن میگن خوب ندارم، اما بعضا گفته میشه و نه ما که میگیم اقتصاد اسلامی منظور مثلا این که ربا حرام است. اقتصاد اسلامی رو بیشتر بحث فقه و اقتصاد میدانند. خب قانون ما میگه در اقتصاد یه چیزیست، ما ربا رو جنگ با خدا و پیامبر میدانیم، اما اقتصادهای غیر اسلامی ربا را نخ اقتصادشون میدانند. خب طبیعیه که اینجا تفاوتهای بین اینها وجود داره، یعنی در این که آیا در عبارت اقتصاد اسلامی دعوا سر مکتب اقتصاد اسلامی است یا سر علم اقتصاد اسلامی، اینا یه تفاوتی با هم دارن. علم نه منظور فقط مضمون گزاره ها، اصطلاح لاتین به ساینس گفته می شود، یعنی هر چیز تجربه پذیر، قید تجربه پذیری رو داره. میگن هر چیزی که تجربه پذیر نباشد اصلا بهش عنوان علم گفته نمیشود. یه رویکرد روش شناختیست به نام اثباتگرایی یا پوزیتیویسم. بر اساس این رویکرد میگن هر چیزی که با تجربه اثبات پذیر نباشد اصلا ارزش ندارد. حالا یه عده میگن که ارزش دارد اما علم نمیدانیم، تنده هاشو میگن اصلا هیچ ارزشی یا هیچ معنا ندارد، ارزش که هیچ اصلا معنا ندارد، هر موضوعی حتی موضوع رو میگن اصلا یک چیز مهملی است که ما تو ادبیات چیز داریم لفظ مهمل، اینا میگن لفظ مهمله، مثلا بگیم فرشته، میگن فرشته را میشود با حواس و پنجگانه درک کرد؟ با این چشممون ببینیم، با این گوشمون بشنویم؟ میگیم نه. میگم پس فرشته یه لفظ مهمل است، حرفی از مهملات نزنید، فقط حرف سر تجربه پذیرها. حالا میگم یه ده میگن تجربه پذیرها مهملن، هیچ یه ده میگن مهمل نیستن، دارای فایده هم هستن، اما اونا رو ما علم نمیدانیم. خب این علمی که اینجا گفته میشه و ساینس به همین معنا، نه اون علمی که مثلا ما تو روایت داریم العلم و نور و یقصد و لافی گرد و من یشا یا همسال دیگر از علم، اونا نه. خب حالا این که آیا ما مکتب اقتصاد اسلامی یا علم اقتصاد اسلامی، تو علم به این معنای اثباتگرایی که میان بعضی نمیتونن حضم کنن که اینجا چیه، میگن خب رابطه همین حالا تورم نمیدونم، حالا انشالله فرصت بشه در اقتصاد خود یه سری جریان ها، رابطه قانون عرضه، قانون تقاضا، این که قیمت بالا برود مردم کم میخرن، میگن این یه قانونی است در اقتصاد، این هم در ایران هستم، اروپا هستم، آمریکا هستم، در کشور اسلامی، کشور بیدین، غیر، همه یکیه دیگه. وقتی همه یکی باشه دیگه این اسلامی و بلاسی بیاریم بیاریم نیاریم فرقی نمیکنه. بعد اما تو مکتب اقتصاد اسلامی که من به نظرشون باشه میگن دار، اما اتفاقا نه، تو خود این بخش علم به معنای اثباتگرایی هم بالاخره معتقد ما به این هستیم که علم اقتصاد اسلامی هست و به این معنای علم داریم. اقتصاد اسلامی ما فقط هویت مکتبی ندارد، هویت مکتبی رو دارد که یه از یک جایی الهام میگیرد. فاز خود مکتب حالا باز اگه توفیق بشه خدمتتون عرض میکنیم که یه معنای خاصی دارد. مکتب به هر گزاره ای گفته نمیشود، صرفا به جملات کلی گفته میشود و کاری که مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد اون انجام داده همینه، روش گردآوری گزاره های مکتبی رو توضیح داده و سن نمونه هم خودش بیان کردن. از این باب شهید صدر رو میگن که مبتکر مکتب اقتصاد اسلامی ایشون هست با یک بیان خاص. مثلا ایشون آورده روش خاصی داره به تحت عنوان روش کشفی، فرماید که ما میاریم میبینیم مثلا یک گزیه ای در باب مضاربه چنین است، در احکام مضاربه چنین است، در مصافات چنین گفتن، در جای دیگه چنین گفتن، مثلا 10 تا از این احکام جزئی اینا رو کنار هم درار میده، میبینه که بین این احکام جزئی یه گزاره کلی وجود دارد، یه وجه مشترکی بین اینها هست، اون یه دونه وجه مشترک رو از بین اینها میکشد بیرون، اون یه دونه میشه گزاره مکتبی. پس یعنی گزاره های مکتبی گزاره هایی هستن که ویژگی بسیار کلی دارن، اینا غیر از احکام جزئی هستن که در فقه ما اومده، با این کلیت در فقه چیزی گفته نشده. مثلا رسیده این به این که بر ارزش چیز قدرت و اینها بر اساس کار داده بشود، محصولات نتایج بر اساس کار داده بشه، این یک اصل مکتبی است در اسلام و مسائل مختلف دیگر. حالا مکتب به اون معنا که بالاخره یک انسجامی است بین احکام فقهی، یه وقت به این هیچ انسجامی نیست، از هر در یه چیزی اومده گفته شد، اینجا میگن اصلا این مکتبی، این چیزی که شما میگید حالت هدفمندی انسجام نداره، امتیازی ندارد، که همینطور یه چیزهایی گفته شده. اما یه وقتی که دیده میشود نه، بین اینها یه قانون خاصی وجود دارد، انسجامی هست، اونجا نشان میدهد که این همینجوری پلعی گفته نشده، بلکه از طرف یک نیرویی که با شعور بسیار بالا دارد برنامه ریزی میکند اینها بیان شده. حالا مکتب به اون معنی باز در خود اینها خیلی دعوا هست، اصلا ما رسالمون تحت عنوان همینه، ماهیت اقتصاد اسلامی آیا از جنس مکتب نظام علم، کلی از رساله به همین اصطلاح ها هست. کسی مکتب گفته یه اصطلاح خاصی داره، یکی مکتب میگه یه نظری دیگه داره. علم همینطور است، درباره علم شاید بیش از 10 اصطلاح رایج وجود دارد. حالا به چه عنوان گفته بشه همین، ولی نه برام ما حالا تقریبا اثبات شده که علم اقتصاد اسلامی حتی با این معنای علم داریم و یعنی داریم که اسلامی غیر اسلامیش فرق میکنه. چون یه بخشی از این قانون ها رو مثلا مثال خیلی ساده شما میتونیم از آیات و روایات بفهمیم. خود آیات و روایات ما جملاتی دارن، گزاره هایی دارن که رابطه بین دو تا متغیر رو برای ما بیان میکنن. تعریفمون اگه از جهت موضوع باشه، نه، موضوع بالاخره یه چیزه. خب مثلا یه بیماری رو آوردند، این بیمار می شود موضوع پزشکان. حالا این بیمار رو می شود از طریق پزشکی سنتی مداوا کرد، می شود از طریق پزشکی سوزنی مثلا مداوا کرد، می شود از طریق پزشکی مدرن مداوا کرد، می توان مثلا از طریق پزشکی اسلامی هم که گفته می شود مداوا کرد. یعنی موضوع یه چیزه، موضوع همین بیمار است. بیماری که شرایط جسمیش اینطوریه، فشار خونش این شکلیه، از چه نوع بیماری رنج میبرد، اما راه های حل مشکل فرق میکنه. اگر تعریف رو هم باید ببینیم، تعریفی که برای اقتصاد اسلامی میشود چه نوع تعریفی است. آیا تعریفی است که مثلا اگر اون تعریف منطقی که حد و رسم داشته باشد، حد تام، نمیدونم رسم تام، امثال اینا باشد، همچین تعریف هایی رو ما نباید انتظار داشته باشیم که در علم بتوان چنین تعریفی ارائه داد. چون اون تعریف ها ببشه مال اشیاء خارجیه و میز و لیوان اونا رو میشه اینطور تعریف کرد، علم رو نه. دانش که گفته میشود، بله، مثلا از اصطلاح اینا همه از ذیق تعبیره. از یه جهت، از یه جهت چون اصطلاحات خیلی لفظ مشترکیست. علم مثل مثلا تو ادبیات عرب میگن کلمه عین گفته میشه بیش از 70 تا معنی دارد. الان علم نزدیک به اونجا برسه، یعنی لفظ مشترک بسیار قویست در عرصه ادبیات علمی، خودش معانی مختلفی ازش گرفته می شود، دارد. به چی اطلاق می شود این علم؟ حالا کتابایی که تون زمین نوشته شده ملاحظه بفرمایید. چون معانی مختلفه، برای اینکه اینا قاطی نشه، گاهی دانش گفته می شود، یعنی هر آن چیزی که بار معرفتی دارد. اما چون علم معنای خاص دارد که فقط میگه تجربه پذیر دیگه، به این جهت گاهی تعمد هست که ما اینها رو بالاخره کنار هم دیگه از نمی کنیم. سوالات سگانه، سوالات سگانه منظور علم به معنای خاص رو میگی؟ نه نه، اساسا به معنای اون نیست. این سوالات اصلا برای بشر ایجاد شده، بعد حالا اونا میگن راه جواب دادن به اینها رو میگن از طریق علم باید باشد. علم به معنای تجربه پذیر میگن باید جواب بدهد. مکانیسم بازار که میگن، در این مکانیسم بازار دیگه اونها جایی برای دخالت ارزش‌های غیبی، اخلاقی، فرهنگی نمیبینند. سوال هست، منشأ سوال علم نیست. جواب سوال میگن باید علمی باشد، علمی به معنای خاص. البته من حضور منطقی دولت یعنی یه زمانی ایجاب میکند که دولت بیشتر تو اقتصاد باشد، میگیم بیشتر باشه. یه زمانی احساس میشود شرایط متفاوت شده که دولت میتونه بعضی از وظایف را به بخش خصوصی واگذاری کند، اون وقت دولت در اون محدوده به داخل خودش رو از اقتصاد کنار میکشد. حضور منطقی یعنی یک منطق اقتصادی پشت حضور دولت خوابیده باشد. شعار تندی از اول ندهیم که دست و بال خودمونو ببندیم بگیم همه جا دولت، بعد ببینیم همه جا دولت نمی شود مجبور بشیم عقب گرد، یا بگیم هیچ جا دولت نه، بعد بگیم نه لازم شد دولت. مثلا شرایط اقتصاد خود کشور ما رو در نظر داشته باشید. اوایل انقلاب شرایط به گونه ای بود که ایجاب میکرد بسیاری از کارخونجات و اصلا اقتصاد ما دولتی بشه. علتش هم روشنه، برحال اوایل انقلاب بود، به بخش خصوصی نمیشد خیلی اعتماد کرد، قوانین خیلی دقیق نبود، مقررات خیلی منقح نشده بودن، سوء استفاده ها خیلی میشد، کنترل خیلی جدی نمیشد. اما دولت دیگه همه چیز دست دولت بود، دولت مال خودش بود، میتونست به راحتی بالاخره مدیر عامل متخلف رو بالاخره کنار بذاره، اما با بخش خصوصی که نمیشود این کار انجام داد. حضور منطقی یعنی شرایط این اقتضا میکرد، به گونه ای که اونجا اول انقلاب بانک های ما همه دولتی بودند، یه دونه بانک خصوصی هم نبود، در حالی که در زمان طاغوت خیلی از بانک ها خصوصی بود. 36 تا بانک در زمان طاغوت بود در کشور ما، این 36 تا بیشترشون خصوصی بود، خصوصی هم بیشترشون حالت اشتراکی بود با کشورهای خارج، یه بخش سهمی دولتی بود، نصف دیگر مال اونها بود. خب این یه مقدار خب سلطه پذیری و اینها رو خطر اینها رو داشت. در اول انقلاب تصمیم بر این شد که همه این بانک ها در هم ادغام بشن، 36 تا بانک ظاهرا در 9 تا بانک ادغام شد، همه هم از دم ملی دولتی بودن، سایر بخش هم همینطور بود، پست دولتی بود، مثلا نمیدونم تلفن اینا دولتی بود، خیلی از موارد. اما رفته رفته زمینه فراهمتر شد، بعد از جنگ بحث به اصطلاح توسعه و امثال اینا مطرح شد، قوانین و اینها بروزتر شد، آماده تر شد، شرایط فراهم شد تا مثلا در سال فکر کنم 75 اینا بود که اولین بانک خصوصی هم در نظام انقلاب اسلامی اجازه داده شد و بعد اصول 44 قانون اساسی ابلاغیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ کردید. این اصول بر این بود که بالاخره در این شرایط اقتصادی باید به بخش خصوصی بیشتر کارهای اقتصادی داده بشود، شرایط این رو اقتضا میکنه، یعنی حضور منطقی. حالا ممکن است شرایط در آینده باز به نحو دیگری رقم بخورد که از دست بخش خصوصی یه مقدار کارها باز گرفته بشه، داده بشه به دولت، اما بستگی به اون شرایط داره. یعنی حضور منطقی دولت یعنی حضور شناور دولت، حضور منعطف پذیرین خیلی بهتر و راحت است، یعنی قابل دفاع‌تر است تا نظامین. و یه مسئله دیگه هم، یه کشوری است اونجا ممکنه دولت بیشتر حضور داشته باشه، یه کشوری است با شرایط خاص جغرافیایی با تولیدات خاص خودش، اونجا به حضور دولت چندان نیازی احساس نمی شود. اما در حالی که اینا هرچی گفتن برای کل دنیا گفتن، ما برای کل دنیا نمی شود، یقینا نظام اقتصادی مثلا کشوری مثل ما، مثل عربی، کشورهای عربی که نفت دارن مثلا با کشورهایی که نفت ندارن خیلی فرق میکنه، نظام اقتصادی اینا با نفت یک منبع زیرزمینی مال دولته، نفت رو که نمیشه مال دست بخش خصوصی دارن. حضور منطقی باز یعنی در یک کشور یه جور حضور داره، در یک کشور یه جور، اما پشتوانه این یه منطق اقتصادی داره. منطق حضور باز دست دولته. در اسلام به دولت، به حاکم جامعه، به ولی فقیه اختیارات بسیار زیادی داده شده. مثلا یعنی در بخش حکومتی دقیقاً همان اختیاراتی که بالاخره معصوم دارد ولی فقیه دارد. غیر از چند تا مسئله خیلی جزئی، مثلا بحث جهاد ابتدایی، امثال اینها تا حدودی استثناء شده، شاید اختلافی باشد، اما غیر اینها در بحث حکومتی، حتی در بحث منطقه الفراغ مثلا داریم، مرحوم شهید سر گفته که هر جایی که حکم الزامی نباشد ولی یه فقیه میتواند اونجا حکم را تغییر بده، مثلا مستحب رو مباح کنه، مکروه کنه، امثال اینا، در جای غیر الزامی وجوب و حرمت ایشون گفته نمیشه دست زد. اما بعدش خب تو زمان حضرت امام اینا نظری میگن نه، اتفاقا حتی مصلحت ایجاب بکند حاکم جامعه اسلامی در احکام حکومتی میتواند احکام الزامی رو هم تغییر بدهد، لازم بداند وجوب را برای یک مدتی بر میدارد. حالا گفته میشه مثلا در بحث حد همین جریان ها اتفاق افتاد، یعنی همین اختیارات دقیقا به حاکم جامعه اسلامی داده شده که حضور منطقی دولت رو با استفاده از کارشناسان البته در هر شرایطی ترسیم. خب دیگه نماز شد، ما البته اون بخشی که تصمیم گرفته بودم اصلا وارد نشدیم، یعنی بنا بود بس اقتصاد خود وارد بشیم، یه کلیاتی بخش به حاشیه یه مقدار کشیده شد، البته لازم بود، الان هم نمی گفتیم بعدا مجبور می شدیم که بگیم، حالا اونجا کم رنگ گفته می شد. سلامت باشید، موفق باشید.
مادر اینا فرصتی سیاه هم شده.